رادیو معارف.
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمتتون هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضرید، کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند که بنده در ابتدا خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم انشاءالله بتوانم در این جلسه هم پاسخگوی سوالات خوب شنوندگان محترم باشم.
انشاءالله در خدمت شما و همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت. پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام خانم.
سلام.
یه سوال تربیتی داشتم از کارشناس برنامه‌تون. ضمن تشکر از برنامه‌های خوبتون، اینکه من یه دختر 11 ساله دارم، بعد ایشون زودتر از سنش هم به سن بلوغ رسیده به اصطلاح، بعد علاقه خاصی به خوندن این مجله‌های فیلم و سینما داره. البته هر فیلمی که به اصطلاح تلویزیون نشون میده علاقه خاصی نشون میده. فرض بفرمایید یه روز ترانه مادری، یه روز مثلا فیلم حضرت یوسف، بعد تا به زندگانی این هنرپیشه ها توجه خاصی میکنه، مجله رو میخره، بایگانی میکنه عکساشون و پوسترشون. البته من خیلی سعی میکنم توی رفتار بکنم که این حساسیت در این بچه ایجاد نشه، ولی نگرانم که یه موقع این مثلا نمونه خارجی این فرد رو تو بیرون ببینه دلبستگی پیدا کنه و اینها، نگران این مسئله هستم. همونم چه برخوردی باید با این دخترم داشته باشم؟
خیلی متشکرم.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی. جناب استاد تشکر میکنم اگه با پاسخ به سوال ایشون نگرانیشون هم رفع بفرمایید.
خواهش میکنم. دوران بلوغ چه در دختران چه در پسران یه دوره‌ایه که گرایش به جنس مخالف در افراد شروع میشه و آغاز میشه. البته نگاه جهان بینی الهی خودش لطف الهی است، یعنی اگر یک همچون حالتی در انسان ایجاد نمیشد، خب اون نهاد خانواده که اساسی ترین نهاد در جوامع بشری است شکل نمیگرفت. لذا این لطف خداست. اما اینکه این جهت یک جهت معقولی بشه، عاقلانه‌ای بشه که در پسش پشیمانی و نگرانی نباشه، خب این هم جای تفکر و تعمق داره. چگونه میشه این حالت رو ایجاد کرد؟ ما وقتی که میبینیم دخترها و پسرامون در معرض تصاویر جنس‌های مخالفشون قرار میگیرن، یا همین در معرض فیلم ها، سریال هایی که از شبکه های مختلف رسانه پخش میشه، این زمینه یک دلبستگی رو ممکنه ایجاد بکنه.
بله.
و من این را هم عرض میکنم که واقعا جای نگرانی هم داره این قضیه، چون ما نمونه هایی رو داریم که اینها ارتباط برقرار میکنن، حتی مثلا میبینید طریق نامنگاری با همون شبکه ها، ولی نامه هایی که خاص برای افرادی که در سریال ها و فیلم ها دارن بازی میکنن. خب معمولا فیلم ها و سریال ها میبینید که دو وجه داره افرادی که درش حضور دارن. یه وجه ها وجه های مثبت، یک جهت جهت منفی.
درسته.
خب معمولا خب این مثبت ها ممکنه گرایش هاتی رو تو افرادم ایجاد بکنه. ما حالا برای پیشگیری اولا باید ارتباط عاطفی خانواده با دخترها بیشتر بشه، خصوصا پدر. یعنی نقش یک غیر همجنس در ارتباطات عاطفی با فرزند خیلی مهمه، یعنی پدر با دختر، مادر با پسر در این دوران.
بله.
یعنی علاوه بر این که نقش پدری رو پدر بازی میکنه، نقش مادری رو مادر بازی میکنه، باید نقش یک دوست رو هم برای فرزندانشون بازی بکنن. ما میبینیم در اون آمار و ارقام و ارتباطاتی که در مشاوره داریم، دخترهایی که ارتباط بهتری با پدرانشون دارن، اینها حتی فردا در انتخاب همسرم دقت بهتری میکنن. یعنی چون خلأ عاطفی درشون نقش نگرفته که فقط بخواد از خونه پدر جدا بشه، وارد خانه همسر بشه، گاهی اوقات به ظواهر توجه بکنه، مثلا به سر و زبون اون پسر فقط توجه بکنه، به ظاهر او فقط توجه بکنه، که بعدش ببینه از زندگی باید یک سری ملاک‌ها و ویژگی‌های دیگه ای رو هم داشته باشه.
درسته.
وقتی پدر اینجا وارد میشه، ارتباط دوستانه با دخترش داره، خب زمینه این میشه که اون به نوعی اون نیازهای عاطفی از جانب جنس مخالف درش کمرنگ‌تر بشه، چون رو پدر داره برآورده میکنه. اون وقت چطور؟ مثلا نمونه‌هاش رو من میخوام عرض بکنم. مثلا پدری که خاص با دخترش میره تفریح، البته نه که حالا مادر رو نبرن، برادر رو نبرن، نه، گاهی اوقات میبینی که نه، برای دخترش مثلا وقت میگذاره، برای خرید کردن دخترش وقت میذاره، بعضی از نمایشگاه هایی که دایر شده خاص برای دخترش هست یا دخترها هست میبره او رو. میبینی همین ارتباطاتی که خارج از اون دایره پدر و فرزند، یعنی یه نوع شکل دوستانه پیدا میکنه، میتونه این دختر رو ارضا بکنه از اون خدمت حالتی که نسبت به جنس مخالف داره، خصوصا اون نگاه افراطی و بدون تأمل و دقت.
درسته.
من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار همینه، یعنی مادر درست نقش مادری رو باید برای دختر داشته باشه، پدر نقش پدری رو، ولی از پدر این دختر بخوان که نقش دوست رو هم برای فرزندشون بازی بکنه. من اگه اجازه بدین آماری رو خدمت شنوندگان محترم هم عرض بکنم. ما در اون آمارهای بزهکارانه افراد یا دخترهای فراری وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم تو اون خانواده های اتفاق بیشتر میفته که نقش پدر کمرنگه. یعنی گاهی اوقات پدر ممکنه باشه ولی انگار نیست، یعنی حضور داره تو خونه ولی حضورش فقط حضور فیزیکیه، حضور ارتباطی نیست با فرزندانش. لذا اینها گرایش پیدا میکنن به مثلا خارج از خانه، گاهی اوقات حتی خدای نکرده به ارتباطات ناسالم. لذا پدر باید اینجا نقش پررنگتری رو در این دوران، خصوصا بعد از بلوغ فرزندان، داشته باشه.
بله.
خصوصا برای دخترشون، و این نقش هم باید یه مقدار نقش دوستانه هم باشه. این نکته اول. نکته دوم، نگاه کنید، ما وقتی که فرزندانمون رو بدون محابا در معرض رسانه میگذاریم، اینم آسیب داره. یعنی اینکه فرزندمون بشینه تمام سریال ها و فیلم ها رو ببینه. یعنی گاهی اوقات حالا ماها که تو کارهای تربیتی هستیم، وقتی نگاه میکنیم بعضی این سریال ها و فیلم ها رو، باید یه لبری رو براش در نظر بگیریم از لحاظ سنی.
درسته.
یعنی واقعا بعضی از فیلم ها و سریال ها برای سنینی مناسب نیست، یعنی حتی ضرر هم داره این فیلم ها. ولی آه. خب ما میبینیم اینها مشخص نمیشه، و من همینجا فرصت رو هم غنیمت بشمارم، گاهی اوقات نیازم هست ما به فیلم سازا و سریال سازای تلویزیون بگیم، به مسئولین هم این رو بخواهیم ازشون که در کنار کارشناسان تاریخی، نظامی، گاهی اوقات کارشناس سیاسی، در خیلی از این فیلم ها و سریال ها جای کارشناس تربیتی خالی است.
بله.
چون بالاخره اون فیلم ساز از منظر خودش داره به ساخت این فیلم و سریال نگاه میکنه، کارشناس تاریخی هم از منظر خودش، ولی کارشناس تربیتی میتونه نظراتی بده که این آیا آسیب داره یا نه. چون گاهی اوقات ما در همین فیلم ها و سریال ها میبینیم جملاتی بین اون افراد رد و بدل میشه که پدر و مادر روشون نمیشه جلو فرزندشون به هم دیگه بگن این جملات عاشقانه رو، ولی در کنار فرزندشون میشینن و میبینن با هم. خب معلومه زیان داره، خسارت داره این دختر یا پسری که مجرد هست، خب یه اثرات سوی تربیتی رو میتونه در دراز مدت در رو بگذاره. لذا این رو هم باید یه کنترلی بکنن مادر بزرگوارشون، یعنی این که نباید بذارن فرزندان در معرض همه فیلم ها و سریال ها باشن، انتخاب بکنن. انتخابش هم واقعا گاهی اوقات نیاز به مشورته، یعنی امروز بعضی از فیلم ها و سریال ها ما باید با افرادی که خبرن تو این زمینه ها، و الحمدلله کم هم نیستن، یا موقعی با مربی پرورشی مدرسه. خب اینها اکثرا کارشناسان تربیتی هستند، رشته تحصیلیشون بوده،
بله.
آشنا هستن با روحیات فرزندان، مشورت بکارن که چه فیلمی چه سریالی برای فرزندشون مناسب برای دیدن و راهنمایی بخوان. و اینکه نکته آخر رو هم عرض بکنم در کنار این دو نکته که ارتباط پدر فیلم ها باید یه مقداری کنترل شده باشه،
بله.
با ما نکته آخر با ما یه توصیه عمومی، ما نباید در اختیار رسانه قرار بگیریم. اصلا فلسفه رسانه این بوده که در اختیار ما باشه، نه اینکه ما صبح تلویزیون رو روشن بکنیم شب خاموش بکنیم موقع خواب. باید انتخابگر باشیم تو برنامه‌های سیما یا حتی صدا، و اینم راهش اینه که یه آگاهی داشته باشی. مثلا فرزندانمون متناسب با خودشون برنامه‌هایی رو ببینن، حالا کودکن تو سن خاص خودشون، نوجوانن سن خاص، ما بزرگسال‌ها در سن خاص خودمون فیلم‌ها رو و سریال‌ها یا برنامه‌های مناسب رو ببینیم، در این حالی که ما مقداری میتونیم اینها رو سوق به سمت برنامه‌های مناسب بدیم. الان ما شبکه‌هایی در صدا و سیما داریم که این شبکه‌ها خب کاملا می‌بینیم روی کرد مثبت خوب دارن، برنامه‌های مناسب دارن. شبکه‌های آموزشی داریم که اینها میتونه آموزش‌های مناسبی رو تو زمینه‌های مختلف فرزندانمون بده، یه مقدارم به اون سمت ان شاءالله سوق بدیم. چون اینجوری که از صحبت مادر بزرگوار برمی اومد، یعنی در تقریبا دختر خانمشون در معرض همه فیلم‌ها و سریال‌ها هستن که کنجکاو هم میشن خاطرات اونها، نمیدونم زندگی نامشون رو بدونن. لذا این محدودیت ها به شکل صحیح و جایگزینه های مناسب، مثلا اینکه همه سریال ها رو نبینه، یکی رو انتخاب بکنه مناسب با سن، جایگزین و از یه سری برنامه های آموزشی شبکه های دیگه استفاده بکنه، این قطعا میتونه اثرات خوبی رو بگذاره روی فرزندشون.
بله جناب استاد ترشون، من درباره پاسخی که شما ارائه فرمودید برای این سوال یه نکته ای رو میخوام ازتون سوال بکنم، و اونم این که شما به نگرانی این مادر محترم صحه گذاشتید، منتها با این فرض که این دختر خانم بر اساس اینکه جذب جنس مخالفی شده باشن از بین حالا این هنرپیشه ها یا شخصیت های سینمایی پاسخ رو ارائه فرمودید، حالا اینو میخوام از خدمتتون بپرسم، با توجه به اینکه ممکنه مبنای نگرانی ایشون این بوده باشه که چون برخی از این شخصیت ها الگوهای مناسبی در زندگیشون به شمار نمیان، حتی نه از جنس مخالف، هنرپیشه های خانم، این خانم جذب هنرپیشه های خانم شده باشه، نگرانیشون از اینجا ناشی شده که کنکاش کردن این دختر خانم در زندگی این هنرپیشه ها که نمیتونه زندگیشون، حرفاشون، توصیه هاشون الگوی مناسبی برای تربیت یه دختر باشه، اونم در این سن، ایشون نگران شده بودن که اگه کنکاش بکنن میتونن الگو بگیرن و بعد زندگیشون رو به همون سمت سوق بدن. شما با توجه به این، به این نگرانی هم صحه میذارید یا نه؟
بله قطعا همین طور هست. لذا ما در روایات دینیمون داریم که المرء علی دین خلیله و قرینه، یعنی انسان وقتی با یه گروه هم نشین بشه، هم نوا بشه، همانند اونها میشه، و این بجاست، یعنی نگرانی هم که دوباره این هم با همون تدابیری که عرض کردم، خصوصا مورد دوم و سوم،
بله.
یعنی کنترل برنامه های یک، دوم برنامه های جایگزین مناسب. لذا ما وقتی که فرزندانمون تو خونه دائم مقابل تلویزیونن، خب در معرض این امواج قرار میگیرن، حالا ولو به فرمایش حضرت عالی جنس موافقشون هم باشه، یعنی الگو برداری از اونها بکنن که اینها ممکنه الگوهای مناسبی برای زندگی نباشن،
بله.
خب اینم حقه، یعنی این هم به عنوان یک نگرانی میشه بهش اشاره کرد. برای اینکه این نگرانی هم کاسته بشه، اون وقت ما باید الگوهای جایگزین رو هم معرفی بکنیم. یعنی گاهی اوقات ما ها میبینیم خود خانواده ها هم وقتی از شبانه روزشون رو دارن درباره همون چیزایی که دیدن میگن.
درست.
مثلا این فیلم رو دیده درباره حتی این خانم، مثلا این، مثلا حالا قیافش اینجوری بود، لباسش مثلا مد روز بود نبود، خب همینا حساسیت رو فرزند ایجاد میکنه. ولی وقتی خانواده فضای گفتگو رو در خانواده ببرن به سمت‌های مثبت، الگو و معرفی الگوهای مناسب، چه ایرادی داره خانواده‌های ما امروز شب‌ها دور همدیگه بشینن تلاوت قرآن، نمیگم زیاد، نصف صفحه، یک صفحه، اصلا چرخشی اعضای خانواده داشته باشن، گاهی اوقات یه آیه مناسب رو ترجمه بکنن، داستانهای قرآنی استفاده بکنن، اینها میتونه انشاءالله زمینه اون شکلگیری شخصیت مناسب رو هم در فرزندشون به وجود بیاره.
خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم. خسته نباشید. میبخشید در مورد پسر 10 سالم سوال داشتم. یکی خیلی حسودی میکنه نسبت به برادر کوچیکترش که 5 سالشه و حتی تو مدرسه دوست ندارم دیگران یه چیزی بیشتر از اون داشته باشن. یکی هم در مورد این که خیلی بدرفتاری میکنه، اصلا انتظار نداره که جواب نه بشنوه. وقتی که یه چیز بر وفق مرادش نیست فوری عصبانی میشه، هرچی حرف از دهنش در میاد بی احترامی میکنه، حتی منو میزنه. من خیلی ناراحتم، خیلی باش سعی میکنم مدارا کنم ولی فایده ای نداره. فقط سعی میکنم باش قهر کنم، سرسنگین باشم تا متوجه رفتارش بشه، بعدم معذرت خواهی میکنه و فکر میکنه دیگه تموم شد، باز دوباره تکرار میکنه. مشکل من همینه، میخواستم لطف کنین پاسخ منو بدین، دستتونم درد نکنه. متشکر.
بله، پاسخ شما رو میشنم.
خواهش میکنم. حالا اینجا دو تا بحث رو خواهر بزرگوارمون مطرح کردن، نگرانی که نسبت به فرزند 10 سالشون داشتن، یکی بحث حسادت بود.
بله.
یکی دیگه پرتوقعی. حالا من میخوام اگه منظر دیگه نگاه بکنم به این قضیه، نگاه کنیم بالاخره ایشون برادر کوچکترشون 5 سال با ایشون اختلاف داره، یعنی 5 سال این برادر بزرگتر یک تاز خانه بوده، مورد توجه بوده، مدار خانواده بوده، او به نوعی همه توجه ها به سمت او ختم می شده، مهمان که می اومده پدر بزرگ مادر بزرگ به او توجه می کردن. یه مرتبه با ورود برادر کوچکتر نمیگیم نسبت به ایشون بی توجه میشه، حداقل این توجه ها نصف شده.
درسته.
خب این ناخودآگاه زمینه حسادت رو در فرد به وجود میاره، یعنی حتی ممکنه گاهی اوقات متاسفانه در خود ما بزرگترام اتفاق بیفته. مثلا وقتی ما تنها مهمان اون مهمانی هستیم، میبینیم همه به ما توجه میکنن، تعارف میکنن، ولی تا دیگه مهمان دوم اومد یه مقداری معطوف به اون مهمان دوم هم توجه ها میشه. خب ممکنه مثلا میگفتیم کاش که مثلا اینا نیومده بودند که فقط به ما توجه میشون. گاهی اوقات متاسفانه میبینیم حتی در ما بزرگترا وقتی توجه کم میشه این حسادته بروز پیدا میکنه. لذا چجوری باید برخورد بکنن؟ نگاه کنین وقتی فرزند دوم متولد میشه خانواده باید برنامه ریزی برای فرزند اول داشته باشن، نه قربون صدقش بشن، مثلا نازش بکنن، او رو ببوسن. این توجه رو نمیگیم، چون گاهی اوقات پیش میاد که وقتی ما به خانواده ها میگیم باید به بچه اول توجه بیشتری بشه، هم فکر میکنم این توجه یعنی محبت بیش از اندازه کردن. نه، توجه یعنی برنامه ریزی بهتر برای او داشتن، یعنی او مشغولیت هایی داشته باشه، چون بالاخره خیلی از مشکلات از بیکاری فرزندان به وجود میاد. یه فرزندی که بیکاره خب ریز میشه تو رفتار دیگران، این چجوری با او سلام کرد، الان مادر داره چجوری با برادر کوچکتر برخورد میکنه، خب این زمینه همون حسادت ها رو فراهم میکنه. ولی اگر نه، یه برنامه ریزی، من جمله از این برنامه ریزی ها خصوصا تو این گروه سنی 10 سال ممکنه ارتباط با همسالان باشه.
درست.
یعنی حالا با توجه به این که ایشون این روحیه هم داره که مقدار توقعش هم زیاد هست، دوست نداره دیگران چیزی بهتر از او هم داشته باشن، ایشون باید یه مقدار ارتباط با همسالانش رو بیشتر بکنه. اون وقت محدوده ارتباط نباید در مدرسه باشه. ما وقتی میگیم همسال یعنی همسالی که مال همدیگه باشن، مدتی 1 ساعت بشینن کنار همدیگه، بتونن بازی بکنن، با همدیگه مثلا تکلیف بنویسن، با همدیگه یک کار گروهی رو دنبال بکنن. اونم بهترین فضا ممکنه خونه های همین ها باشه، چون تو مدرسه بچه ها معمولا تحت برنامه هن.
درسته.
یعنی تو کلاس هن که باید بر اون مسیری حرکت بکنن که معلم تعیین کرده. تو حیاتم که هستن اگر بخوان یه مقداری بازی بکنن میبینی به خاطر کوچک بودن فضاهای آموزشی ما گاهی اوقات موانع ایجاد میشه از طریق ناظم مدرسه، سایر معاونین مدرسه که مثلا خیلی جنب و جوش نداشته باشین، تلاش نکنین. اون ساعت هم یه ساعت استراحت که خیلی هم مختصره. لذا اگر بتونن فضایی رو برای او فراهم بکنن توی برنامه هایی که دارن که روزانه یک ساعت با همسالانش باشه، این خودش میتونه به او کمک بکنه، یعنی همون سطح توقعه رو پایین بیاره، تحمل پذیریش نسبت به دیگران بیشتر بشه.
بله.
همین که نسبت به برادر کوچیکش دیگه اون نکته سنجی ها رو نداشته باشه، این دیگه معطوف به سمت همسال بشه. اما نکته دوم رو که فرمودن پرتوقع هست ایشون، نکنین توقع معمولا نشأت گرفته از محبت‌های افراطیه. یعنی وقتی که ما محبت رو از مرز خودش میگذرونیم توی طرف ما، حالا این محبت ممکن محبت کلامی باشه، ممکن حتی محبت رفتاری باشه ها، این محبت که از حد و مرز خودش گذشت، او انتظار پیدا میکنه که دیگران دائم به او یه توجهی داشته باشن، برای او یه کارهایی رو انجام بدن، غذایی که میخواد بخوره مثلا به او توجه بکنن چی بخور، مثلا کدوم قسمت این غذا رو بخور، الان دیگه بسته، این توجه رو میخواد.
بله.
خود این زمینه ایجاد توقع رو در افراد به وجود میاره. حالا نسبت به توقعشون هم پدر و مادر باید دقت بکنن. میگن ایشون قهر میکنه، خب ایراد نداره، حالا مادر دارن با ایشون قهر میکنن، ولی اگر یه موقع فرزند مثلا به خاطر اون توقعی که داشت به انتظار خودش نرسید قهر کرد، رفت توی اتاق، هیچ کاری به کارش نداشته باشید، الان زمان زمان مناسبیه برای او، به شرطی که ما با تندی او رو نفرستاده باشیم، اون تو خودش رفته باشه.
بله.
و الان لحظه فکرشه، خصوصا یه کودک 10 ساله زمانیه که میتونه به رفتارهای خودش هم بیاندیشه که آیا خوب هست نیست. دو شما یک نکته جالبی که وجود داره، بچه ها از 7-8 سالگی دیگه دیگران رو هم میتونن، نقطه نظرات دیگران رو هم درک کنند، یعنی از خودشون بیرون میان دیگه به اطرافشون هم توجه دارن. و گاهی اوقات به دوستش میگه تو دوست داری با این اسباب بازی من بازی بکنی، یعنی اینکه من دارم نقطه نظرات تو رو هم درک میکنم.
درسته.
لذا میره اونجا فکر میکنه که های رفتارم خوب بود یا نبود. خب این خودش اولین گام برای اصلاح. لذا میبینیم بعد از یه مدتی خودش یواشکی میاد در باز میکنه، یه سرکی میکشه ببینه دیگران چی میگن. لذا هیچی، خیلی طبیعی باش برخورد بکنن، یعنی خودش قهر کرده رفته خودش هم بیاد، یعنی نریم هی بگیم حالا مادر وقت ناهاره گرسنه میمونیم میخوایم سفره رو پهن کنیم میخوایم جمع بکنیم، نه هیچی، بذاریم اگه یه ساعت هم تو اتاق موند بمونه بالاخره خودش میاد بیرون. این نکته اول. یه نکته دیگه این که مادر فرمودن خیلی ما باش مدارا هم میکنیم.
درسته.
نه نگاه کنین، مدارا حالا یه موقعی به معنای اینه که ما بهش به نوعی رشوه میدیم، باج میدیم، کوتاه میاییم در برابر او، همه اینا اشتباه است. نگاه کنین همون قاعده کلی، اگر فرزند نیاز واقعی داره برآورده میشه، اینو در شکی نداریم. تو همه سنین همینه. اما اگر نه، او خواسته های او خواسته های غیر منطقی، اینجا دیگه جای مدارا نداره، دیگه قشنگ میشونیمش. مثلا این مادر بهش بگن، گاهی اوقات حتی پدر اینجا نقش خوبی رو میتونه بازی بکنه، وارد بشه و بهش بگن نه این خواسته که تو داری خواسته خوبی نیست، جدی هم وایسن گریه کرد. ولی مثلا این مادر میگن، گاهی اوقات دستش رو بلند میکنه، نه اینجا جدی برخورد کنن، یعنی اجازه زدن ندن، یعنی گاهی اوقات حتی توبیخ بشه با جدیت، نمیگیم بزنندش ولی توبیخش کنن به خاطر این کارش، یعنی جدی یه موقعی نیاز پدر با اون جدی صحبت کنه، ببرتش توی اتاقی بشونتش این چه وضعشه، یعنی یه بار دیگه مثلا این حرکت از تو سر بزنه قطعا مثلا ما خواستهای تو توجه نمی کنیم، درخواستهایی که داری رو توجه نمی کنیم، یعنی تنبیه های جایگزین تنبیه بدنی رو برای او در نظر بگیرم. پس مجموعاً حسادت باید با برنامه ریزی کاسته بشه در ایشون، توقع و پرتوقعی هم بر مداری به چرخه که اولاً همسال وقتی وارد میشه یه مقداری ممکنه توقعات پایین بیاره، یه بخشیش از این توقعات عرض کردیم بر پافشاری پدر و مادر باید باشه، یه بخشیش با جدیت پدر و مادر باید باشه و انشاءالله زمینه این رو فراهم بیارن که نه، این حالاتی که الان در ایشون هست که مثلا مادر رو خدای نکرده دست بلند میکنه اینا توش کاسته بشه و نیازهای باقیش هم که عرض کردیم برآورده بکنم.
خیلی ممنونم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوبتون و خسته نباشید از مثلان محترم. من یه سوال تربیتی داشتم. من دو تا فرزند دارم، 3 سال و 6 سال. بعد اینها روحیاشون متفاوته، من تا در مورد هر کدومشون با یه مشکلات مواجه هستم که راهکار میخواستم. فرزندش 3 سالم خیلی مثلا خوب تحرکش نسبتا زیاده، خودش مثلا از صبح هم که بلند شه مشغول بازی ممکنه بشه اگه مثلا چیزی هم دور و برش نباشه که مثلا بچه ای نباشه کسی نباشه خودش رو مشغول میکنه و فعالیتش زیاده. لحاظ جسمی هم خب مثلا نسبتا لاغر و خیلی مثلا اهل خوردن اونقدر زیاد نیست، متعادل معمولا میخوره ولی خب یه مقدار عصبیه، یعنی خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود اگه مثلا حرفی میخواد بزنه مثلا ما جوابشو یکم درست ندیم یا مثلا یک کمی خیلی کم، یعنی به صورت افراطی مسئله توش هست، مثلا کم توجه کنیم یا مثلا تا میایم جوابشو بدیم بخواد یه حتی 30 ثانیه طول بکشه به شدت مثلا عصبانی میشه، ناراحت میشه. از طرف عاطفی هم فوق العاده عاطفی هم هست، مثلا این مسئله که اینقدر آشفته میشه اینقدر صبرش و تحملش کمه، خواستم ببینم این مثلا مشکلشو در واقع چجوری حل کنیم. در مورد فرزند 6 سالم اون یه مقدار لحاظ جسمی مثلا در واقع توپول هست و خیلی مثلا علاقه به خوردن داره، این مسئله که علاقش به خوردن زیاده من رو دچار مشکل میکنه، یعنی واقعا نمیدونم چجور باید باش برخورد کنم که هم ناراحت نشه، شخصیتش کوبیده نشه و هم که در واقع زیاده روی نکنه. خیلی مثلا این مسئله توش خیلی شدت بروز داره. از طرفی خیلی اجتماعی هست با بچه‌ها، خیلی دوست داره بازی کنه ولی امکان چون همیشه فراهم نیست، صبح تا از خواب با نمیشه به سرعت میره سر اتاق تلویزیون، حتی گاهی وقت به اطرافش هیچ توجهی نداره، به ما مثلا حالا خانواده‌اش و اتفاقا که تلویزیون روشن کنه اگه موقع برق نباشه، اگه موقع مشکل باشه که نتونه تلویزیون رو همون موقع ببینه، البته اگه مثلا بچه‌ها باشن این نه ها اینقدر چیز نیست، ولی اگه خودش تنها باشه اگه مثلا نتونه تلویزیون ببینه مثلا برق رفته باشه ناراحتی میکنه، مثلا اصلا همینجوری تقریبا دپرسی گوشه میمونه تا میگه دعا کنیم برق بیاد یا از اینجور مثلا صحبت ها، همینجور منتظره که تلویزیون رو ببینه. و حالا این مسئله خوب توی زیاده که هم مسئله غذا خوردنش بود، این تلویزیون زیاد نگاه کردنش، من که حالا من البته محدودش کنم تقریبا قبول میکنه ولی این خیلی وابسته است به تلویزیون. اینو میخواستم ببینم چجوری در واقع این دوتا مشکل رو در مورد ایشون حل کنم. با تشکر.
خیلی متشکرم. پاسخ سوالتون رو از جناب استاد ترشیم بشنوید.
نسبت به فرزند 3 سالشون که فرمودن، خب پرتحرک هست و زود عصبی میشه، در این حالی که عاطفی هم هست این فرزندشون، باید یکی دو نکته رو درباره این حالتهای عصبی عرض بکنم. نگاه کنید، اولا شاید اینجا یه سوالی رو باید از این مادر بزرگوار پرسید که آیا او به اندازه تحرکش هم تغذیه مناسب دارد یا نه؟ چون خیلی از مواقع بچه ها به خاطر کمبود غذایی یا نوع تغذیهی که دارن دچار حالتهای عصبی میشن و تو خود بزرگترها هم همینه، وقتی گرسنه میشن این حالتهای پرخاشگری و عصبانیت درشون به نوعی تشدید میشه.
بله،
این نکته اول، یعنی باید به نوع تغذیهشون توجه بشه.
گفتن گویا که
متعادله.
بله.
بله. این رو فرمودن ولی حالا بحث سر اینه که آیا این متعادل نسبت به اون تحرک زیاد یا نه، مثلا مادر حالا به فرزند بزرگشون زیاد میخوره، حالا این کم میخوره خوشحالن،
درست
میگن خب خوبه همین مقدار.
بله.
چون تو بحث تغذیه هم باید به 2 نکته توجه بشه، یکی نوع غذا، یکی وعده های غذا باید مناسب باشه و بارها گفتیم که وعده های غذا باید تقریبا در طول روز برای کودک تقریبا 3 ساله در 5 نوبت باشه که 3 نوبت اصلی 2 تا میان وعده،
درست.
این نکته اول، ممکنه دلیلش این باشه. نکته دوم نسبت به عصبانیت، بعد ببینیم آیا امر و نهی های پدر و مادر نسبت به ایشون چیه، چون ایشون گفتن پرتحرکه و بچه هایی که معمولا پرتحرک هستن ممکنه پدر و مادر تحمل تحرک اونها رو ندارن، بذار زیادم امر و نهیشون میکنن که مثلا دیگه بسه بشین چقدر مثلا بدو بدو میکنی، یعنی خود این حالت تحرک پدر و مادر رو وادار به امر و نهی میکنه. خب و معمولا امر و نهی خصوصا جملات امر و نهی برای کودکان حالتهای عصبیشون نافرمانیشون را هم بیشتر میکنه، یعنی هم عصبیشون میکنه هم نافرمانشون میکنه. این هم دلیل دوم که ممکنه برای فرزند ایشون باشه.
بله.
یه دلیل سومی هم معمولا برای پرخاشگری و تندی بچه ها هست و اون اینه که ممکنه آموزش هم دیده باشه. مثلا چطور؟ به فرزند میکنم حالا فرمودم برادر بزرگترم داره، حالا ممکن این برادر بزرگتر داره تلویزیون چون گفتن زیاد میبینه، مثلا ایشون هم سر صدا بکنه، بعد او هم یه پاتکی به ایشون بزنه، این هم یه داد و بیدادی بکنه سر او که مثلا این آرامتر باشه که او بتونه برنامه های مناسب خودش رو بیشتر ببینه. و این سه تا دلیل، یعنی یه بحث تغذیه، یه بحث امر و نهی های پدر و مادر، یکم یادگیری از محیط.
درست.
یعنی برادر داد و بیداد بکنه، این خود این حالت عصبی رو در فرزندشون هم تشدید بکنه. نسبت به فرزند بزرگتره که فرمودن خب یه مقداری چاقه و این رو مادر نگران هستن، باید چی کار بکنه؟ نگاه کنی شیوعی چاقی در بچه ها ممکنه از زمان طفولیت شروع بشه به چند دلیل، یعنی بچه هایی که چاق میشه. یکی این که بچه هایی که غذای سفت رو پدر و مادر زودتر از سن مناسب اونها میدند.
بله.
یکی تغذیه با شیشه معمولتره برای این بچه، چون بعضی بچه ها زیاد از شیشه استفاده میکنن، شیشه میخورن. لذا این هم عامل دوم. نکته سوم اینه که غذا با اصول صحیح برای این گروه آماده نشده، یعنی به این سه دلیل ممکنه که ایجاد شیوع چاقی در بچه ها رو داشته باشیم. خب وقتی این سه تا حالت اتفاق میفته یه عدم تعادلی در رشد کودک به وجود میاد، خود این عدم تعادل زمینه چاقی رو هم فراهم میکنه در بچه ها. دو شما وقتی متخصص تغذیه رو میبینی مثلا بعضی از غذاها ممنوع است قبل از یک سالگی، نباید بچه ها بخورن، غذاهایی که نمک داشته باشه توصیه شدید دارن که اینها نباید تو این سنین خورده بشه، بعضی از غذاهای سفت نباید برای بچه ها مثلا ارائه بشه اینها بخورن، اینا زمینه اون چاقیشون رو در سنین بالاتر فراهم میکنه. اما انواع چاقی هم میگن سه نوع ما چاقی داریم. یک چاقی داریم بر اثر دریافت کالری زیاده.
بله.
یه زمینه ارثی داریم در چاقی، یه زمینه روانی داریم، یعنی چاقی روانی هم ما داریم که این نوع انواع چاقی هایی که امروز ما در مثلا افراد میبینیم و مشاهده میکنیم، کالری زیاد، ارثی بودن، زمینه ارثی بودنشون و اینکه چاقی های روانی، چون میدونید بعضی ها با خوردن آرامش میگیرن، لذا شما میبینید که مثلا خانومها یا آقایینی که حالتهای افسردگی دارن مثلا میبینید که اوقات پرخور میشن، این پرخوریشون دوباره زمینه چاقی رو هم برای اونها فراهم میکنه. لذا برای اینکه این مشکل اصلاح بشه در این کودک، چون اولین کاری که باید بکنید یکی کنترل رفتاریه. یعنی چطور؟ الان مادر فرمودن که ایشون زیاد تلویزیون میبینه و امروز کارشناسان معتقدن کودکانی که از کامپیوتر یا تلویزیون بیش از اندازه استفاده میکنن اینها بستری براشون فراهم میشه برای اینکه چاقتر بشن. لذا باید یه کنترل رفتاری بشه. یعنی چطور؟ موقعی که دارن تلویزیون میبینن بچه‌ها نباید سفره پهن کرد برای غذا، چون همینجا زمینه خود چاقی رو در کودک فراهم میاره، چون بچه‌ها معمولا میدونید که اون نقطه‌ای که اعلان سیری رو میکنه به مغز 20 دقیقه زمان میبره از موقع سیر شدن تا اعلانش. لذا وقتی که مشغول غذا خوردن میشن دیگه نمیفهمن چقدر دارن میخورن.
درست.
نگاهشون به تلویزیونه. خصوصا ما این رو در مردها آقایون یعنی جنس مذکر شایع‌تر هم میدونیم، ولی خانم‌ها ممکنه یه مقداری دقتشون تو این زمینه بیشتر باشه، لذا باید این رو کنترل بکنن که دائم در معرض تلویزیون نباشه، خصوصا غذا خوردنش در هنگام دیدن تلویزیون نباشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مقدار غذا برای او تعیین بشه، یعنی مقدار کالری که مورد نیاز ایشون هست باید تعیین بشه براش تو غذاهایی که در اختیارش قرار میگیره. لذا وقتی بیش از اندازه شد دوباره میدیم اون زمینه چاقی برای او فراهم میشه. لذا مادر سعی بکنن که چرا ما این همه آداب نسبت به غذا خوردن داریم.
درست.
بسم الله بگین، هنگام غذا خوردن صحبت نکنید، نگاهتون به غذای خودتون و لقمه خودتون باشه. میبینی آداب کمک میکنه که انسان توجهش هم هنگام غذا زیاد باشه به اون چیزی که میخوره، ولی وقتی نه، این عوامل حواس پرتی زیاد شد، خب زمینه چاقی رو هم فراهم میکنه. این نکته هم حتما دقت بکنم، توی کودکان غذاهایی که در اختیارش رو میذاریم نباید خیلی باز عمل بکنیم. مثلا مادرهای هستن توی دیس غذا میکشن، حالا هر چقدر خاصی تو بشقاب خودت بکش، نه. گاهی وقت بعد از همون ابتدا مقدار غذای مورد نیاز اعضای خانواده بر اساس سن و جنسیت، چون این دوتا مؤثره در مقدار غذا، براشون تو بشقاب کشیده بشه در اختیارشون قرار بگیره. البته ممکنه ایشون الان مقاومت بکنه اگر غذای کمتری جلوش بزنه، لذا باید تدریجا کم بکنن. پس این کنترل رفتاری شد. نکته دوم بحث خود عادت غذاییه، یعنی باید پدر و مادر در خانم عادت غذاییشون رو هم یه عادت مناسبی قرار بدن.
درست.
یعنی چطور؟ این که گفتیم 5 وعده در روز، 3 وعده هستی، 2 میان وعده، این خیلی میتونه کمک بکنه به بچه ها. نگاه کنین بچه هایی که غذاهاشون فاصله زمانیش طولانی میشه، مثلا کودک 8 صبح صبحانه میخوره، دیگه تا 2 بعد از ظهر که وقت نهار میشه هیچی نمیخوره. خب موقع 2 بعد از ظهر میریم ناخودآگاه خوراکش بیشتر میشه به خاطر گرسنگی که داره.
بله.
وقتی ما اینا رو تقسیم کردیم، میان وعده ها رو هم گنجوندیم توی وعده های غذایی، این زمینش فراهم میشه کودک مقدار غذاش هم کنترل شده تر باشه.
درسته.
خب اینم یه عادت غذاییه که بعد وارد بشه. اما نکته آخر، گاهی قد نیاز حتی هست به روان درمانی، یعنی در بعضی ها که گفتیم مشکلشون چاقی روانیه، اینا باید یه ارتباطی رو برقرار بکنن با مشاورین، ببینن آیا زمینش وجود داره. مثلا حالا همین مادر در صحبتشون هم اشاره فرمودن که فرزندم اجتماعی هست، با بچه ها خوب برخورد میکنه، ولی زمینش همیشه فراهم نیست. الان یه کودکی که حدود 6 سال داره، این روزانه باید چند ساعت با همسالانش بازی بکنه.
بله.
کودکی که خب تو خونه باشه، فعالیتی هم نداشته باشه، جلو تلویزیون هم دائم بشینه، خب این بستر برای همون چاق شدنش هم فراهم میشه.
درست.
ممکنه حتی تدریجا روابط اجتماعیش هم رو به افول بره، یعنی کودک دیگه نتونه ارتباطات اجتماعی خوبش هم برقرار کنه، چون از محیط همسالانش یک مقداری دور هستش.
خیلی متشکرم استاد. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
یه مشکلی که بچه‌ها دارن، الان من معلم کلاس اول هستم و خیلی با این مسئله روبرو‌ام، بحث همون اشاره هم کردنشون به بحث دیر اومدن پدرها به خونه است، مثلا مثل شهر مثل شهر تهران. می‌خواستم که یه راهنمایی بفرمایید، چون این خیلی مورد سوال اولیای بچه‌ها هست و من میدونم که بچه‌ها نمی‌خوام برای که می‌خوام پدرشون رو ببینن. چجوری میشه با این مشکل کنار بیان؟ بچه های شهرهای بزرگ که پدرهاشون تا دیر وقت کار میکنن، از اون طرف من صبح پدر زمانی میره که بچه زمانی میاد مدرسه که پدر مثلا خونه خوابه، یا اینکه برعکس مثلا یه جوریه که خلاصه فرصت دیدارشون نیست مگر اینکه شب بیدار بمونن. سپاسگزارم ازت.
بله ممنون میشم پاسخ این سوالم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله خب امروز ما در شهرهای بزرگ و نوع جدیدی که در اشتغالها ایجاد شده میبینیم که به فرمایش همین معلم بزرگوار گاهی اوقات پدرها حضور کمرنگتری رو در خانه دارن یا زمانهای مشترک رو با فرزندانشون کمتر دارن.
درسته.
مثلا ممکنه پدر سر زور بیاد خانه ولی فرزندشون نبینه، دوباره بره در مغازه، آخر شب بیاد فرزندانشون خواب باشن. خب دو تا پیشنهاد اینجا وجود داره. پیشنهاد اول اینه که آیا برای پدر امکان این هستش که زمان و ساعت رو تغییر بده که زمانهای مشترکی رو با فرزندشون تو محیط خانه باشن؟ خب این پیشنهاد اول که شاید جواب منفی باشه از خیلی از افرادی که بالاخره شاغلن، به خاطر نوع کاری که دارن بگن که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
درسته.
اما پیشنهاد دوم اینه که یه مقداری ارتباطات غیر حضوری رو بیشتر بکنند. مثلا پدر با تماس تلفنی در یکی از زمانها، مثلا حالا بعد از ظهر یه موقع که میدونه فرزندش حالا کاری نداره، پدر یه ارتباط تلفنی برقرار بکنه، دقایقی رو با فرزندش صحبت بکنه. یا مثلا الان شما میبینید خب تلفن همراه زیاده، مثلا مادر تلفن همراه داره، پدر داره، گاهی اوقات پیامک های کوتاه برای فرزندشون بفرستن. یعنی یه مقداری ارتباط رو به سمت ارتباطات غیر حضوری هم سوق بدن. لذا مثلا ما داریم دیگه، اون شاعر میگه گر در یمنی یا با منی پیش منی، یعنی این رو فرزند حس بکنه که درست پدر نیست ولی هست، حضور داره، نگران فرزند هست، دوست داره بدونه او داره چی کار میکنه. یعنی گاهی اوقات با یه پیام کوتاه مثلا بابا جون الان داری چی کار میکنی، در همین حد و مثلا در جواب پدر بده. خب ببینید این خودش بهتر از هیچیه. هرچند ما میگیم اگر پدر حضور داشته باشه خوبه، از اون طرف هم ما توصیه به این نداریم که پدر مثلا تا دیر وقت که میاد فرزندش بیدار باشه که حالا پدر رو ببینه، اون وقت صبح برای گاهی اوقات تو بعضی از سنین برای نماز خوندنشون مشکل پیدا میکنن، تو بعضی از سنین برای مدرسه رفتنشون مشکل پیدا میکنن. لذا این ممکنه یک سری مشکلاتی رو در پس این نوع برنامه ریزی داشته باشه برای پدر و مادر و فرزندان. لذا همون توصیه اولیه همون شاید خوب باشه. در این حالی که روزایی مثل پنجشنبه، جمعه، اینها وقتهای بیشتری رو برای یکدیگر بگذارن.
خیلی متشکرم جناب استاد تراشیون، باز هم از حضورتون توی این برنامه و پاسخهایی که به سوالات ارائه فرمودید. شما عزیزان شنونده هم میتونید سوالهای خودتون رو با دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در میون بذارید تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی.